ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه همراهها همکارانم. امروز دوشنبه 13 دی ماه است، برابر با 3 ماه ژانویه 2002 میلادی. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌های امروز. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم رضا ولی‌زاده.
درود، روز بخیر. سیل و آب گرفتگی در جنوب استان فارس 4 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته و علاوه بر مسدود شدن جاده‌ها به بروز اختلال در پروازها انجامیده است. خبرگزاری مهر میگوید سیل به بیشتر شهرهای استان فارس به ویژه در جنوب و جنوب غربی این استان خسارتی به جاده‌ها، تأسیسات و زیرساخت‌های شهری وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیل در شهرستان پارسیان به قطع برق و آب منجر شد که فرماندار پارسیان امروز از رفع این مشکل خبر داد. سازمان هواشناسی 10 دی ماه برای 14 استان از جمله بوشهر، فارس، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان هشدار سیل صادر کرده بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در واکنش به انتقادات درباره نقش روسیه در مذاکرات احیای برجام و به نمایندگی از ایران در گفتگو با آمریکا گفت اعضای برجام رایزنی‌های خود را با واشنگتن دارند.
بین ایران و ایالات متحده مسیر مشخصی برای تبادل نظر وجود داره. مسیر مشخص هم به صورت مکتوب مشخص و روشن برای اینکه هیچ سوء تفاهمی یا سوء برداشتی وجود نداشته باشه به صورت مکتوب ولی غیر رسمی، یعنی چون پیشنهادات هست که در اصطلاح بهش میگن نان پیپر، رد و بدل میشه.
سعید خطیب‌زاده که در نشست خبری امروز به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت ایران و آمریکا در جریان مذاکرات وین به صورت شفاهی پیامی رد و بدل نکردند و احتمال دیدار مستقیم نمایندگان دو کشور را مشروط به عمل کردن آمریکا به تعهدات خود، یعنی رفع تحریم‌ها، دانست. مذاکرات احیای برجام پس از وقفه کوتاه از امروز دوشنبه در وین اثر گرفته می‌شود. شیما بابایی فعال حقوق بشر ساکن بلژیک با انتشار ویدیویی در خارج از کشور با ابراز نگرانی درباره وضعیت پدرش میگوید این احتمال وجود دارد که ماموران حکومت ایران با سناریوی دروغین مرگ پدرش قصد داشتند او را به ترکیه بکشانند و بربایند.
طبق تحقیقات وکیل از پلیس محلی، مرزبانی، بیمارستان‌ها، پلیس امنیت شهر وان، هیچ همچین اتفاقی اونجا نیفتاده و هیچ ردی از مرده و زنده پدر من وجود نداره. شواهد نشون میده پدرم در شهر ماکو بازداشت شده و همه اینا سناریو بوده و قصد داشتن با تحریک احساس من، من رو به اون روستا بکشونن و بعد منتقل بکنن به ایران.
شیما بابایی فعال سیاسی و مدنی به همراه همسرش داریوش زن، دیگر فعال مدنی، بارها در ایران بازداشت و به احکامی از جمله حبس و جریمه نقدی محکوم شدند. ابراهیم بابایی پدر این فعال سیاسی و مدنی که از مجروحان جنگ ایران و عراق است نیز سابقه بازداشت و زندان به اتهام‌های سیاسی دارد و از جمله در یک پرونده در ارتباط با حمایت از دخترش که به خاطر مخالفت با حجاب اجباری در ایران زندانی بود به 74 ضرب شلاق محکوم شده بود. گزارش ها هاکیست امروز نیروهای ائتلاف آمریکا 2 پهپاد مسلح که 1 پایگاه نظامی عراقی میزبان نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد را هدف گرفته بودند سرنگون کردند. بنابر گزارش ها در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده است. یک منبع ائتلاف آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که این 2 پهپاد انتحاری با موشک‌های کروز دستساز در حدود ساعت 4:30 صبح به فرودگاه بغداد حمله کردند و افزود در محلی که هدف این حمله بود تنها نیروهای لوجستیکی، پیمانکاران و کارکنان غیر نظامی حضور داشتند. این حادثه که هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته 2 سال پس از آن روی می‌دهد که در پی حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در نزدیکی همین فرودگاه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی مهندس فرمانده میدانی شبه نظامیان 8 شبی و همراهانش کشته شدند.
تازه‌ترین خبرها را شنیدید از رضا ولیزاده. اکنون نگاهی داریم به آنچه در این برنامه به آگاهی می‌رسد. تغییرات در معادلات سیاسی در ایران و منطقه. پس از گذشت 2 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران:
کشتن سلیمانی یک ضربه سنگین به جمهوری اسلامی بود و اون حاله شکست ناپذیری به اینکه او کلید هر معما و
قاسم سلیمانی کسی بود که در جریان اعتراضات مردم در آبان 98 هشت شعبی رو به ایران آورد و با مسلسل به جون مردم خوزستان انداخت و صدها نفر رو کشت.
اینها و خبرهای بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همراه ما باشید. با گذشت 2 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی، معادلات سیاسی در ایران و منطقه دستخوش تغییراتی شده که برخی از این تغییرات ناشی از حذف این چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از هدایت نیروی قدس سپاه، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است. امیر پوریا در گزارشی گوشه از مراسم اظهار نظرها و محصولات رسانه‌های داخلی در این زمینه را مرور می‌کند.
با گذشت 2 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران بر تبلیغات معمول خود درباره نقش او در مناسبات منطقه و به ویژه سوریه تاکید می‌کند. شامگاه یکشنبه 12 دی در بغداد مراسمی برگزار شد که به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران از حوالی ساعت 8:30 شب تا حدود ساعت 1:30 بامداد که زمان کشته شدن او و همراهانش ثبت شده ادامه داشت. در این مراسم رهبران گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی پشت تریبون رفتند و به گزارش شبکه خبر صدا و سیمای حکومتی ایران، جمعیت حاضر خواهان انتقام از عاملان حذف قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس رهبر کتایب حزب الله شدند. طی این مراسم از جمله هادی العامری رهبر ائتلاف فتح جلوه اصلی این انتقام را خروج نیروهای خارجی از خاک عراق توصیف کرد.
سرو دیدیم شهدا،
انتقام خون شهدا با خروج تمام نیروهای بیگانه از عراق ممکن می شود. ما به کمتر از این رضایت نمی دهیم. در این مورد کوتاه نمی آییم و تردیدی به خود راه نمی دهیم.
قاسم سلیمانی سالها محوری ترین نقش را در تشکیل و حمایت شبه نظامیان شیعه در عراق و سایر کشورهای خاورمیانه ایفا کرده بود. او و نیروهای تحت امرش در فهرست تروریستی و تحریمی ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا و برخی کشورهای منطقه همچون عربستان سعودی، بحرین و اسرائیل قرار داشتند. علاوه بر این، قاسم سلیمانی تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. اما 2 روز پیش از 2 سالگرد حذف قاسم سلیمانی، وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی علی اکبر صالحی در گفتگو با وبسایت آخرین خبر به صراحت از نقش او در تعیین سیاست‌های ایران در خاورمیانه گفت. نقشی که به باور وزیر خارجه دولت حسن روحانی از نقش وزارت خارجه نیز فراتر می‌رفت.
و وزارت خارجه خوب به تنهایی که از عهده همچین موضوعات پیچیده بین‌المللی که میتونست آثار به هر حال جدی روی کشور ما داشته باشه از نظر امنیتی، نمیتونست به تنهایی بخواد این مسائل رو حل و فصل بکنه یا راهبری بکنه. خب لذا لاجرم باید ما یه هماهنگی با جناب سردار سلیمانی میداشتیم.
در این گفتگو علی اکبر صالحی همچنین بر این نکته تاکید کرده که قاسم سلیمانی جایگاه خود را متمایز از مدیریت اجرایی رئیس جمهور می‌دید و عمل به آنچه توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح می‌شد اعتقاد اصلی فرمانده سابق سپاه قدس بود. در گوشه دیگر از آنچه همزمان با 2 سالگرد حذف قاسم سلیمانی در رسانه‌های داخلی ایران تولید شده، سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران سرودی به نام میداندارها منتشر کرده که با شعری از مهدی جهاندار و با اجرای علی اسدی از همان ابتدا به تلاش برای مذاکره با غرب و دستیابی به توافق انتقاد و در مقابل روش‌های مسلحانه به رهبری قاسم سلیمانی را تحسین می‌کند.
نام آن به دزدان قرض می دادند دکاندارها، ناخدا را خون به دل کردند سکاندارها.
در توصیف همین تقابل که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی با عبارت تقابل دیپلماسی و میدان بیان می شود، وزیر خارجه ایران توصیه اصلی قاسم سلیمانی به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی را بهره برداری از جنگ در منطقه بازگو کرد. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در گفتگویی با صدا و سیمای حکومتی ایران گفت قاسم سلیمانی بیش از هر چیز به تیم مذاکره کننده ایران توصیه می کرد که به آنچه او دشمن مینامید اعتماد نکنید. به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی، قاسم سلیمانی معتقد بود در مذاکرات هسته‌ای باید دستاوردهای میدانی را به نفع ملت نقد کرد. در دی ماه 1398، 5 روز بعد از آن که قاسم سلیمانی در حمله پهپادی در فرودگاه بغداد کشته شد، جمهوری اسلامی ایران پایگاه عین الاسد، مقر نیروهای آمریکایی در عراق را هدف موشک قرار داد. در همان تاریخ یعنی 18 دی و در ادامه تنش‌ها، سپاه پاسداران با شلیک دو موشک هواپیمای مسافربری اوکراین را بر فراز خاک ایران منهدم کرد که در جریان آن 176 سرنشین این هواپیما بیدرنگ کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری در نهایت وقوع این رویداد را تایید کردند. دادگاه عالی آنتاریو در کانادا اقدام سپاه در شلیک به هواپیما را عامدانه و تروریستی وصف کرده است.
امیر پوریا گزارش میداد برای تحلیل دقیق‌تر از تأثیرات حذف قاسم سلیمانی بر معادلات ایران و منطقه به سراغ تحلیلگران و ناظران هم رفته ایم. حسین آریان، کارشناس امور راهبردی در بریتانیا، قاسم سلیمانی را عامل اجرایی جمهوری اسلامی در سطح منطقه میداند و کشتن او را مصداق ترور ارزیابی میکند و میافزاید که مرگ او نتیجه یک اشتباه مراقبتی بوده است.
کشتن سلیمانی یک ضربه سنگین به جمهوری اسلامی بود و اون حاله شکست ناپذیری به این که او کلید هر معما و مشکل جمهوری اسلامی در منطقه است از بین رفت. قاسم سلیمانی در واقع عامل اجرایی سیاست جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و افغانستان و همچنین در غزه بود. در واقع میدان دست او بود، وزارت خارجه نقش ثانویه داشت. قاسم سلیمانی مرتکب یک اشتباه مراقبتی شد. با توجه به اتفاقاتی که دو هفته قبل از کشتن او در عراق رخ داده بود، از جمله حمله به سفارت آمریکا در بغداد، یعنی دی 1398 توسط شبه نظامیان عراقی وابسته به جمهوری اسلامی، رفتن او به بغداد اون هم با هواپیما بی احتیاطی بود. کشتن سلیمانی فارغ از این که چه موضع و چه نظری درباره ماهیت رژیم اسلامی و سیاست منطقه‌ای اون و همچنین نقش سلیمانی داشته باشیم، مصداق ترور بود. آمریکا از واژه ترور استفاده نمی‌کنه چون از دید قوانین فدرال آمریکا غیرقانونیه. لذا گفته شد که سلیمانی تهدیدی فوری و جدی برای آمریکا و منافعش بود. آمریکا با گماردن تیمای تیرانداز از نیروی دلتا در ساختمان فرودگاه بغداد و جاده مسیر حرکت ماشین سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همچنین تعطیل کردن بخش جنوب شرقی فرودگاه بغداد، به کارگیری واحدهای مبارزه با تروریسم کردستان عراق یعنی CTG، همکاری با اسرائیل، به پرواز درآوردن پهپادهای مسلح MQ-9 تا اونجایی که میدونیم بدون اطلاع دولت عراق با موشکای هلفایر سلیمانی رو ترور کرد. همه این کارها نقض حاکمیت عراق، دولت عراق هم این رو تایید کرده. سلیمانی به دعوت یک مقام دولتی داشته به عراق میرفته و در این حال او یک نظامی بوده، حالا چه سپاه پاسداران را قبول داشته باشیم یا نه. ترامپ دستور ترور سلیمانی رو داد و جنرال های اطرافش هم این رو قبول کردن چون دل خونی از او داشتن، میگفتن که او پشت کشتن ده ها نظامی آمریکایی است. ترامپ با توجه به رویدادهایی که در چند ماه قبل از ترور سلیمانی رخ داده بود میخواست در ضمن یه ضرب و شستی هم به جمهوری اسلامی نشون بده، مثل سرنگونی پهباد آمریکایی توسط ایران در خرداد 98، حمله به تاسیسات آرامکو در شهریور 98، ضبط یک نفتکش توسط سپاه، و بالاخره اینکه فشارهای حد اکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی اثر مطلوبی نداشت و جمهوری اسلامی رو نتوانسته بود که به پای میز مذاکره بکشونه.
حسین آریان کارشناس نظامی و اما محسن سازگارا فعال و تحلیلگر سیاسی از بنیانگذاران سپاه پاسداران در تحلیل خود درباره تأثیرات کشته شدن قاسم سلیمانی چنین میگوید:
قاسم سلیمانی کسی بود که در جریان اعتراضات مردم در آبان 98 هشت و شعبی رو به ایران آورد و با مسلسل به جون مردم خوزستان آورد، انداخت و صدها نفر رو کشت. قاسم سلیمانی به اعتراف خودش 6 سازمان تروریستی در منطقه درست کرده بود و مردی با چمدان پر از پول معروف بود. کشته شدن او از چند جهت به این شبکه تروریستی مواد مخدر که از کابل تا کاراکاس کشیده شده صدمه زد. صدمه اول اینکه دست کم در داخل این شبکه، چون خود او درست کرده بود و طراح و مخترع خیلی از این روش‌های تروریستی و قاچاقچیگری بود، تقریباً بلا منازع بود و می‌توانست که هماهنگی‌های لازم رو در درون این شبکه انجام بده. اما جانشین او چنین استعداد و چنین جایگاهی نداره، بنابراین اختلاف بروز کرده در آنچه که به نیروی قدس سپاه معروفه و یا بهتره بگیم به این شبکه قاچاقچیگری تروریستی گسترده. نکته دیگه این که او نزدیکی با شخص خامنه‌ای و بیت رهبری داشت، جایگاهش در درون بیت و درون سپاه هم مدعی نداشت و میتونست مستقیم با آقای خامنه‌ای تماس بگیره و کارش رو پیش ببره. جانشین او چنین موقعیتی نداره و عملا هم داخل سپاه مثل بقیه جاهای مملکت دستبندی ها و رقابت ها چوبلای چرخش میگذاره، هم داخل بیت رهبری. بنابراین کشته شدن قاسم سلیمانی به این بخش از سیاست های تروریستی قاچاقچیگری آقای خامنه‌ای صدمه جدی زده.
نگاهی بود به پیشینه و کارنامه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، 2 سال پس از کشته شدن او در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در خارج فرودگاه بغداد. لحظاتی دیگر این برنامه را پی می‌گیریم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
کانون نویسندگان ایران میگوید پزشکان مجبور شدند برای ادامه روند درمان بکتاش آبتین، نویسنده ایرانی او را در وضعیت کمای مصنوعی قرار دهند. بر اساس این گزارش، وضعیت سلامتی آقای آبتین که در روزهای اخیر از زندان به بیمارستان منتقل شده، روز گذشته بدتر شده و پزشکان تصمیم او را به کمای مصنوعی اینکه او را به کمای مصنوعی ببرند تصمیم گرفتند. کیانوش فرید و گزارش او.
جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین با انتشار یک بیانیه نسبت به وضعیت وخیم سلامتی بکتاش آبتین، شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران، ابراز نگرانی کردند و قوه قضایی و سازمان زندان‌ها را مسئول حال او دانستند. در این بیانیه آمده است وابسته کردن جسم رنجور زندانیان به انواع داروهای آرام بخش، عدم اعزام به موقع به بیمارستان طرف قرارداد زندان اوین، تلاش برای لاپوشانی کردن و بی‌اهمیت کیفیت جلوه دادن بیماری، تأخیر در مرخصی درمانی، پایین بودن کیفیت مواد غذایی و کمبود ویتامین های ضروری برای بدن، کاهش جیره بهداشتی زندانیان و قرار دادن زندانی در وضعیت خطرزای جسمی و روانی از جمله مواردی است که یک بیماری ساده و قابل درمان و پیشگیری را در فضای زندان به مسئله مرگ و زندگی تبدیل می کند. و در ادامه این بیانیه نوشته شده است: بر اساس اطلاعات موثق، محکومان اختلاسگر وابسته به حکومت که به حبس‌های بلند مدت محکوم شدند، با صدور حکم رأی باز از سوی قوه قضاییه دوران محکومیت خود را در خانه‌ها، ویلاها، شرکت‌ها و کارخانه‌هایشان سپری می‌کنند و حالان که بکتاش آپتین صرفاً به جرم خلق اثر هنری و فعالیت اجتماعی مؤثر علیه سانسور در کانون نویسندگان ایران روی تخت بیمارستان به خواب مصنوعی برده شده تا جسم نیمه جان او اکسیژن کمتری مصرف کند. وضعیت سلامتی بکتاش آپتین که در روزهای اخیر از زندان به بیمارستان منتقل شده بود، روز یک شنبه 12 دی ماه بدتر شده و نتایج آزمایش ها باعث شد که پزشکان تصمیم بگیرند او را به کمای مصنوعی ببرند. پیش از این نیز کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه و اعتراض به تعلل و تأخیر مسئولان زندان برای انتقال بکتاش آپتین به بیمارستان قوه قضاییه را مسئول حال او دانسته بودند. به گفته کانون نویسندگان، این نویسنده زندانی از هنگام مشاهده علائم کرونا چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه کرد ولی با بی‌توجهی دیگر باره به بند بازگشته شد. روزبه سوهانی، شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران:
در مورد وضعیت فعلی بکتاش، حالا که حدود 2 روز از کمای مصنوعی میگذره، متاسفانه هنوز تغییر محسوسی اتفاق نیفتاده. پزشک بکتاش امیدوار بود که تغییری رخ بده، کم کم سطح اکسیژن بالاتر بیاد و البته همچنان امیدوار هست، اما خب وضعیت فعلی هم خیلی نگران کننده است و هم خب نشان دهنده وخامت حال بکتاش. اما اونچه که به هیچ عنوان نباید فراموش کنیم در مورد این وضعیت و باید برش تأکید کنیم، عملیات حکومت در رخ دادن این وضعیت و بی‌توجهی آمدانه‌ای که به شرایط و وضعیت بیماری بکتاش کردند، در گزارش کانون هم بر اون تأکید شد. بکتاش آپتین رو چندین روز در زندان اوین سرگردان نگه داشتن با وجود این کلائم آشکار بیماری داشته، با یک سری درمان‌های دم دستی تمام اون فرصت طلایی و حیاتی که برای درمانش وجود داشت رو سوزوندن. بعدم که شرایطش وخیم‌تر شده و ناچار شدن زندانبان‌ها به بیمارستان منتقلش کنن، این انتقال شبانه اتفاق می‌افته در بی‌خبری کامل خانواده و حتی همبندی‌ها و چندین روز این آزار و اذیت در بیمارستان طالقانی هم ادامه پیدا می‌کنه. بیماری با اون شرایط وخیم رو به تخت با پابند می‌بندن، هیچ پیگیری ویژه اتفاق نمی‌افته و به معنای دقیق کلمه رها میشه بکتاش در اون بیمارستان. و باید بگم وقتی به بیمارستان جدید میرسه که بخش اعظم فرصت و زمان و کار از کار گذشته، همچنان امیدواریم که تغییری اتفاق بیفته و قطعا عملیات حکومت رو در این وضعیت به هیچ عنوان از یاد نخواهیم برد.
بکتاش آپتین به اتهامات امنیتی همچون اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده است. کانون نویسندگان ایران بارها با انتشار بیانیه‌های اعتراضی خواهان آزادی بی قید و شرط رضا خندان مهابادی، بکتاش آپتین و کیوان باژن شده است. اتهامات این سه نویسنده، عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون، بیانیه‌های کانون و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای محمد جعفر پوینده و محمد بختاری و همچنین شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است.
کیانوش فرید در مورد تازه‌ترین خبرها از وضعیت بکتاش آپتین عضو کانون نویسندگان گزارش می‌داد که پزشکان تصمیم گرفتند او را در بیمارستان به کمای مصنوعی ببرند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
سازمان حقوق بشر اهواز به تازگی در گزارشی خبر از اخراج احتمالی عبدالخضر دورقی عضو حزب موسوم به تضامن دموکراتیک اهواز از ترکیه داده. جمهوری اسلامی این حزب رو تجدید طلب و یک گروه تروریستی نامیده. در گزارش شهرام میریان به این خبر پرداختیم.
سازمان حقوق بشر اهواز هفته پیش با انتشار گزارشی از احتمال اخراج یک مخالف جمهوری اسلامی و 8 عضو خانواده‌اش از ترکیه خبر داد. نام این فرد عبدالخضر دورقی، فعال سیاسی و یکی از اعضای حزب تضامن دموکراتیک اهواز است که 7 سال است به عنوان پناهنده سیاسی در ترکیه زندگی می‌کند. بر پایه این گزارش، عبدالخضر دورقی به دلیل فعالیت‌های سیاسی 16 سال پیش در خوزستان بازداشت و راهی زندان شد. 12 سال پیش از ایران فرار کرد و سر از کویت درآورد. 7 سال پیش هم به دنبال تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای بازگشت او از کویت به ایران، آقای دورقی به ترکیه رفت. حال به گزارش سازمان حقوق بشر اهواز، دولت ترکیه اخطار داده عبدالخضر دورقی و 8 عضو خانواده‌اش در طول ماه جاری به ایران اخراج خواهند شد. آقای دورقی عضو حزب تضامن دموکراتیک اهواز است، حزبی که جمهوری اسلامی آن را تجزیه طلب و یک گروه تروریستی نامیده. ولی در مقابل کریم عبدیان، مشاور عالی و یکی از بنیانگذاران حزب تضامن دموکراتیک اهواز، با استناد به مرامنامه این حزب در گفتگو با رادیو فردا این گونه اتهام‌ها را بی‌پایه و اساس خوانده.
حزب تضامن دموکراتیک اهواز به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی مطلقاً اصلاح پذیر نیست و 43 سال وقت داشته اگر میخواسته برای مردم ایران خوشبختی بیاره. بنابراین خواستار گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جمهوری غیر متمرکز فدرالی در چهارچوب و در مرزهای ایران هست. جمهوری اسلامی اگر یک نظامی بود که به مردمان خودش و جامعه جهانی احترام میذاشت، باید دروغ بگه بر چه مبنای حزب تضامن دموکراتیک اهواز رو استقلال طلب یا تروریست میخوانه. مطلقا حزب تضامن دموکراتیک اهواز اصلا معتقد به استفاده از ابزار خشونت آمیز حتی برای فروپاشی و گزارش جمهوری اسلامی نیست. حزب تضامن دموکراتیک اهواز معتقد هست که مردمان ساکن ایران به اتفاق هم با تشکیل یک پلتفرم و اون مبناش جمهوری و عدم تمرکز و یک سیستم فدرالیست که همه مردمان ایران در مناطق خودشون سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و به موازات با حکومت مرکزی ایرانی بسازن که برای همه اقوام و ملل و احزاب و ادیانی که اونایی که در ایران زندگی میکنن ساکن ایران هستن خوشبختی بیاره. جمهوری اسلامی یک بار یک جا بگه که بنده یا یکی اعضای حزب یا حتی در مکاتبات یه جا نوشته شده که ما تجزیه طلب هستیم، استقلال طلب هستیم، جمهوری اسلامی دروغ میگوید و این حزب رو یک حزب تروریست خوانده است. ولی به هر حال برای تروریست نامیدن باید ادله‌ای داشته باشند.
آقای عبدیان، مشاور عالی و یکی از بنیانگذاران حزب تضامن دموکراتیک اهواز، در پایان این گفتگو به تلاش‌های نیز که برای جلوگیری از اخراج عبدالخضر دورقی عضو این حزب از ترکیه به عمل آمده اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان تا این لحظه به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. 2042-02-21-12-21-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست که میتونید نقطه نظرهاتون رو بر روی این پیامگیر ضبط کنید. بار دیگر شما را خواهیم دید در مجله شبان شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب به وقت تهران.